اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم. قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش می کند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید اذیت و آزار جنسی بر اساس قانون بین المللی جنایت علیه بشر است. آقای بنت این مطلب را به مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان ناوقت دیروز در توییت گفت و افزود که عاملان در قبال اعمال خود پاسخگو خواهند بود. وی در ادامه گفته است که زنان افغانستان تنها نخواهند ماند. کمپاین 16 روزه محو خشونت در برابر زنان به روز جمعه 25 ماه نوامبر آغاز شده است. تامس نیکلسون، نماینده خاص اتحادیه اروپا، میگوید طالبان باید میثاق‌های بین المللی را که افغانستان امضا کرده است رعایت کنند. وی این سخن را در واکنش به مجازات اخیر شلاق زدن علنی 14 مرد و زن توسط طالبان در لوگر گفته است. آقای نیکلسون میافزاید که اتحادیه اروپا از چند کشور محدود دیگر که چنین مجازات را تطبیق میکنند نیز خواسته است که تعهدات بین المللی خود را برآورده سازند. وی می گوید که تنبیه بدنی، قساوت و یک مجازات غیر انسانی و حد که حرمت پنداشته می شود که در میثاق‌های بین المللی ممنوع قرار داده شده است. اما طالبان می گویند که افغانستان یک کشور اسلامی است و نظام مکلف است که شریعت را نافذ کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به این انتقادهای نهادهای حقوق بشری واکنش نشان داده و آن را به احترامی به دین اسلام خواند. سفارت حکومت مخلوع افغانستان در شهر پراگ جمهوری چک از تعامل با طالبان خبر داده است. این سفارت در اطلاعیه در فیسبوکش روز شنبه گفت که از مردم افغانستان نمایندگی می کند و با نظام حاکم در آن کشور در تماس است. در اطلاعیه آمده است که سفارت برای حل مشکلات و ارائه خدمات به مردم افغانستان با وزارت خارجه در کابل در تعامل است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نیز این اطلاعیه را در توییتر نشر کرده است. هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را تاکنون بر رسمیت نشناخته است، اما پاکستان، روسیه و چین از معدود کشورهایی اند که به طالبان اجازه داده اند که برخی از دیپلمات‌های خود را به سفارت افغانستان در آن کشورها بفرستند. شماری از آموزگاران مکاتب در کابل میگویند که قرار است حکومت طالبان از آنان آزمون عقیدتی بگیرند. یکی از این آموزگاران گفته است که پرسش‌هایی که مربوط به این آزمون می‌شود بیشتر مربوط به مسائل عقیدتی و فرضیات دین است. وی میگوید برخی از همکارانش که همه شیعه اند نگران چگونگی سپری شدن این آزمون هستند. وی تأکید کرد که اگر پرسش‌ها مختص به مسائل مذهب سنی باشد، شاید نتوانند به گونه کامل به آن پاسخ گویند. رادیو آزادی تلاش کرده است دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشد، اما عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی، معاون وی، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفتند. همزمان با انتقاد متقاعدین از پرداخت نشدن حقوقشان توسط طالبان، وزارت مالیه این گروه از آماده شدن طرح پرداخت حقوق متقاعدین خبر داده، اما گفته است که منتظر دستور رهبری طالبان است. افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین افغانستان، روز یکشنبه 27 نوامبر با انتقاد از عدم پرداخت حقوق متقاعدین به صدای آمریکا گفت بسیاری از خانواده‌های متقاعدین در وضعیت نامناسب اقتصادی سر میبرند. تخمیناً 149 هزار متقاعد به شمول زنان و مردان در سرتاسر افغانستان هستند که بسیاری آنان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و از ماها بدین سو معاش دریافت نکردند. در همین حال وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که طرح پرداخت حقوق متقاعدین در افغانستان آماده شده و تلاش ها برای حل مشکلات اقتصادی آنان جریان دارد. احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارت، با فرستادن یک پیام ویدیویی به صدای امریکا گفته است که این طرح توسط کابینه حکومت طالبان تایید شده و برای توشیح بر رهبری این گروه فرستاده شده است. مقام ها در پاکستان دیروز یکشنبه
27 ماه نوامبر یک عضو مجلس سنای آن کشور را به خاطر آنچه که کمپاین به شدت نفرت انگیز توییت های مرعوب کننده علیه مقام های ارشد اردوی پاکستان خوانده شده است بازداشت کردند. اعظم خان سواتی عضو حزب تحریک انصاف در مجلس سنای پاکستان صبح یک شنبه توسط کارمندان اداره تحقیقات فدرال پاکستان از منزلش در اسلام آباد دستگیر شد. سواتی که 75 سال عمر دارد بر اساس قانون جنجالی جرایم سایبری پاکستان با دلیل کاربرد ادبیات نادرست در مورد قمر جاوید باجوه لیدرستیز اردوی پاکستان با اختشاش متهم شده است. در کمتر از دو ماه گذشته این دومین بار است که سواتی دستیار نزدیک عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان به خاطر ادعاهای امگون بازداشت می شود. به دنبال گزارش ها در مورد بازداشت یک ورزشکار در ایران، وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که آزادی بیان و ابراز نظر مسالمت آمیز نباید هیچگاه جرم محسوب شود. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به خبرهای نشر شده درباره دستگیری وریا غفوری، بازیگر تیم فولاد خوزستان ایران، به صدای امریکا گفت گزارش ها از دستگیری های دست جمعی، محاکمه های سواری و صدور احکام مرگ برای مظاهره کنندگان کماکان مایه نگرانی دولت بایدن است. یک مرد سالمند در هند در اعتراض به تلاش‌های دهلی نو برای اعمال پالیسی تکلم به زبان هندی در سرتاسر هند خود را به آتش کشید و جان باخت. پلیس هند روز یکشنبه 27 نوامبر گفت ام وی تانگوال دهقان 85 ساله هندی در ایالت تامیل نادو در بیرون دفتر حزب بر سر اقتدار این ایالت پس از ریختاندن تیل پترول بر بدنش خود را به آتش کشید. یک مقام پلیس محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تانگوال شعار نوشتاری به زبان تامیلی را در دست داشت که در آن نوشته بود حکومت مودی تحمیل زبان هندی را متوقف کند. بر اساس آخرین آمار حدود 44% مردم به زبان هندی صحبت می کنند. زبان یکی از مباحث حساسیت برانگیز در هند است. حزب کنگره هند زمانی که در دهه 60 قدرت را در دست داشت تلاش نمود تا زبان هندی را زبان رسمی ملی کشور کند، اما این اقدام سبب واکنش خشمگینانه به ویژه در جنوب هند گردید. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در بیانیه اعلام کرده است که امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی به روز شنبه درباره وضعیت کنونی افغانستان صحبت کردند. در اعلامیه منتشر شده در وبسایت رسمی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان آمده است که رؤسای جمهور این دو کشور در کنار امنیت منطقه در مورد مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و مواد مخدر گفتگو کردند. باشندگان شهر خرسون در اوکراین که حدود دو هفته قبل خروج نیروهای روسی را از این شهر جشن گرفتند، بار دیگر به دلیل حملات روسیه مجبور به ترک شهر خود شدند. در روزهای اخیر روسیه آتشباری و حملات درون بر اوکراین و خصوص شهر خرسون را شدت بخشیده است. مقام‌های امنیتی اوکراین در خرسون گفتند که پس از بیرون شدن نیروهای روسیه در دو هفته گذشته در اثر حملات نظامیان روس حدود 32 غیر نظامی در خرسون کشته شده اند. صدها تن از باشندگان شهرهای بیجینگ و شانگهای چین دیروز یک شنبه 27 ماه نوامبر به جاده ها برآمده و بر ضد پالیسی دولت در خصوص قیود مرتبط با بیماری کووید 19 دست به تظاهرات زدند. استراتژی مفرط چین برای جلوگیری از گسترش بیشتر کرونا ویروس که شامل مسدودیت شهرها، قرنطینه های طولانی مدت و کمپاین های گسترده آزمایشات است، سبب خشم و ناراحتی مردم شده است. تظاهرات ضد پالیسی کووید 19 در پوهنتون تسینگوای بیجینگ راه اندازی شد. یکی از شاهدان عینی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت در این تظاهرات صدها تن اشتراک داشتند. مخالفت با حزب کمونیست و رهبریت چین آن هم به گونه علنی واقعی نادر محسوب می شود. یکی از اشتراک کنندگان در اعتراضات شانگهای گفت در تظاهرات ارومچی حداقل 10 تن کشته شده اند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم دعوت میکنم. گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. باشندگان شهر خرسون که چند هفته قبل ختم اشغال روسیه را جشن گرفتند، بار دیگر به دلیل حملات روسیه مجبور به ترک شهر خود شدند. این در حالی است که ماتیوس موراویسکی، صدر اعظم پولند، در کیف در نشست بین المللی مسئولیت غذا برخورد روسیه را با مردم اوکراین مشابه روش جنگ های جهانی و رفتار نازی های آلمان توصیف کرده است. ژیلا نوری در این مورد گزارش می‌دهد.
باشنده‌های شهر خرسون که چند هفته قبل خروج نیروهای روسی را از شهر خود جشن گرفتند، بار دیگر به دلیل حملات روسیه مجبور به ترک شهر خود شدند. در روزهای اخیر روسیه آتش‌بری و حملات درون به اوکراین به خصوص شهر خرسون را شدت بخشیده است.
آنان بر ما شلیک میکنند و راه دیگری به جز ترک اینجا را نداریم. آنان 3 یا 4 روز بعد از آن که خرسون را ترک کردند با پرتاب شدید راکت ها آغاز کردند. تعداد زیادی از مردم کشته شدند. روزها بر مرکز شهر و خانه ها و همه چیز شلیک میکنند.
مردم در فاصله 1 کیلومتر در حومه شهر خرسون در حال فرار هستند. با وجود اینکه اکثرا تشکیلات حکومتی هدف قرار گرفته است، اما تلفات ملکی نیز گزارش شده است. این در حال است که کارگران که برای ترمیم سیستم حرارت، برق و آب در سرتاسر اوکراین میکشند با ناامیدی مواجه شدند. صدر اعظم پولند روز شنبه در نشست بین المللی مسئولیت غذا در کیف جنگ روسیه در برابر اوکراین را با رفتار نازی های آلمان در زمان جنگ جهانی دوم تشبیه کرد.
امروز روسیه همان کار را میکند که در زمان جنگ نازی های آلمان انجام دادند. آنان میبینند که در حال باختن هستند و به همین دلیل به تخریب می‌پردازند. روسیه به خاطر مردم و اراضی خود نمی‌جنگد.
نشست بین‌المللی مسئولیت غذا و میزبانی ولادیمیر زلنسکی، شماری از رهبران اتحادیه اروپا برای بحث روی مسئولیت غذایی و صادرات مواد زراعتی از اوکراین برگزار شد. روز شنبه ولادیمیر زلنسکی و رهبران کشورهای اروپایی از 90 سالگرد بزرگترین قحطی معروف به هولودومر که در آن 3 میلیون نفر در 2 سال در زمان دیکتاتوری استالین روسیه که منابع گندم غذا را از بین برد و اوکراین ها را واپس کرد یاد بود به عمل آوردند. بساس گفته اردوی روسیه، آنها موضع خود را در آبهای کاهوفکا در منطقه زپروژیا تحت کنترل روسیه را با وجود تلاش های مکرر قوای اوکراینی حفظ کردند. اردوی روسیه میگوید آنها خطوط دفاعی را در کنار سواحل دریای دنپرو تنظیم کردند که منطقه زپروژیا تحت کنترل روسیه بتواند حملات قوای اوکراین را از طرف دریا دفع کنند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بر اساس گزارش ها برخی از خانواده ها در افغانستان گفتند که به دلیل فقر و ناداری بدون مراجعه به دکتر به گونه خودسرانه از داروهای مختلف به ویژه آنتی بیوتیک ها استفاده می کنند. در رابطه با اینکه استفاده خودسرانه از داروها تا چی حد ممکن است به سلامتی بدن آسیب برساند و در چنین شرایط اقتصادی ناگوار مردم برای حفظ سلامتیشان چی باید بکنند، ساعتی پیش با ادریس الله واجد مشاور امور رسیه مصاحبه انجام دادم که اینک تقدیم می شود. گزارش های است که در اواخر مردم در افغانستان بیشتر رو آوردن به استفاده از داروهای بدون نسخه. دلیل افزایش استفاده از داروهای بدون توصیه دکتر در افغانستان چیست؟
اولین و اساسی ترین عامل در این سالیان سال ای بوده که در جامعه ما متاسفانه نسبت به درآمد و نسبت به ای که افغان ها خود تا میفهمیم یک جامعه به شدت سنتی داره و بیشتر مواقع حرف اول را بزرگا میزنن و متاسفانه بزرگای خانواده ها اکثر هم شما خود تا میفهمیم اونا که سن بالا دارن یک خورده باورهای عجیب و غریب دارن و یک کهنه فکری دارن که قدر بزرگتر اعتقاد و اطمینان ندارن. درست است؟ با ثانیاً مبحث مصارف و مبحث قیمت بودن ارزی خدمات صحی در افغانستان است. گرچند که افغانستان از جمله کشورهایی است در دنیا که ارزی خدمات سی از جانب دولت رایگان بوده.
شما گفتین که ارزی خدمات سی رایگان است، دلیل اصلی بعد از مشکلات اقتصادی چی میتونه باشه؟
ببینین بس اعتماد از خواهر گونه سالیان در مخصوصا در 20 سال گذشته سکتور صحت خصوصا بخش خصوصی یا شخصی بیشتر بازار تجارتی بوده تا اینکه یک سکتور ارزی صحت. البته کل نه نمیگم ولی اکثرا چون ما در این جامعه هستیم بودیم گفتیم یک قیمتاش بالا بوده ولی زمینی از او اعتماده که باید مردم داشته باشن درست است. با سکتور صحت او از دست رفته و او هم دلیلش چی بوده؟ بزرگترین دلیلش چی بوده؟ که پول گرفته شده ولی خدمات درست ارائه نشده. الان که ما خیلی دکتران لایق و دکتران داریم که در بدترین شرایط با کمترین امکانات حاضر و آماده خدمت بوده به این مردم.
یعنی اگر دکترهای لایق وجود داره پس چرا اعتماد از بین رفته به معاینه، به تداوی، به سکتور صحت؟
اولین عامل یک دکتر در یک شفاخانه معاش بگیر است، حقوق بگیر است و او مجبور است که پالیسی امور تعقیب بکنه. اما اکثر دکتر صاحبای هم که معاینه خانه داری شخصی میکنن مردم توان ایده نداره که فیزشان را پرداخت بکنند. فیزه اگر پرداخت بتانند توان ایده نداره که ما اینات را که میگن انجام بدن.
چرا مردم به سکتور دولتی مراجعه نمی کنند به شفاخانه و به معاینه خانه های دولتی؟
ببینید یکی که کمبود نیروی و کدر همون پرسنل فنی مسلکی و تصفانه بنابرای تحولات سیاسی اکثر هم دکتر صاحبای زبده و لایق از افغانستان مهاجرت کردن و یک عده قلیل ماندن. یک دوم امی فشار بالای امی چیز است، امی سکتور است، فشار بالای سکتور دولتی چی قسم است که یعنی جمعیت زیاد است و مراکز کم است و پاسخگو بوده نمیتونن. خیلی از مردم از قرا، قصبات، ولایت ها میاین به شفاخانه های دولتی ولی زمانی که نتیجه گرفتن همیشه کیفیت پایین است. درست است.
بسیار تشکر. و در آخری کوتاه اگر بگوین تاثیرات دواهای بدون جواز دکتر یا بدون توصیه دکتر چی میتونه باشه؟
استفاده ادویه خودسر و بدون مشوره دکتر خطرناک است، بلکه در بسیار موارد کشنده و از بین برنده است. اگر این مسئله را جدی نگیرن شاید روز فرا برسه که از این مسائل یک بحران عمیق انسانی به وجود بیاید. چرا؟ چون امیال سیسپریکلون یک ویال است برای میکروب، یک انتیبیوتیک بسیار عام است در افغانستان و مردم خودشان رو آوردن به استفاده خودسر از سیسپریکلون. اینمی در عادی‌ترین قدمه واقعات انفلیتیک یا حساسیت در بر داره که کشنده است. دیگه هم مطلعی ما و یک خونده من میفهم درک میتونم مدنی جامعه هستم همینجا کار میکنم و نیست یک عضو از جامعه سی مردم وضعیت مناسب ندارن ولی حداقل بدون مشوره دکتر اقدام به عقض خودسر دوا نکنم.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
بانک مرکزی افغانستان تحت اداره طالبان از شهروندان آن کشور خواست است که برای رونق کسب و کارشان در بخش بانکداری اسلامی سرمایه گذاری کنند. تحلیلگران اقتصاد می گویند که با توجه به وضعیت مبهم سیاسی و وخامت اوضاع اقتصادی مردم به بانک ها باور ندارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
در حالی که مشتریان و تاجران در بخش خدمات بانکی با مشکل مواجهند و با آسانی نمی توانند از سپرده هایشان در بانک های دولتی و خصوصی مبلغ مورد نظرشان را برداشت کنند، بانک مرکزی افغانستان که تحت اداره طالبان است از شهروندان افغان می خواهد که در بخش بانکداری اسلامی سرمایه گذاری کنند. یوسف سلیم عامل بانکداری و خدمات مالی اسلامی در این بانک میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان حکومت این گروه برای توسعه بانکداری اسلامی در این کشور به طور قابل توجه تلاش کرده است و این روند ادامه دارد. آقای حلیم از شهروندان افغان میخواهد که برای توسعه بیشتر بانکداری اسلامی با بانک مرکزی افغانستان همکار باشند.
اسلامی بانک رو تخلیه پیسې و مداربت وکالت
در بانک های اسلامی پولتان را به طور مضاربت، وکالت، بدعت یا قرضه بدهید و از طریق این بانک ها برای توسعه کسب و کار و تجارتتان یا خرید خانه، موتر، ماشین یا سایر اشیای ضروری به اساس مرابحه، سلم، استثناء، مضاربت و مشارکت نیازمندیتان را مرفوع کنید. آقای حلیم از مردم می خواهد که با سپرده‌گذاری در بانک های اسلامی در کنار به دست آوردن نفع شرعی در بازسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال به دیگران در افغانستان کمک کنند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، سکتور بانک این کشور در حال فروپاشی قرار گرفت و با گذشت حدود 1.5 سال از حاکمیت این گروه تا کنون روند بانکداری به حالت عادی خود برنگشته است. مشتریان بانک ها می گویند که در حال حاضر نه تنها حاضر نیستند که پولشان را در حساب بانکی واریز کنند، بلکه در تلاش کشیدن پول از حساباتشان هستند. به گفته برخی مشتریان، اعتماد مردم پس از آن که کابل بانک در دوره حکومت حامد کرزی ورشکست شد، سلب گردید و اکنون نیز با توجه به بحران اقتصادی، بانک های دولتی و خصوصی در نزد مردم از هیچ اعتبار برخوردار نیستند. یاسین و فرشته دو تن از مشتریان بانک های خصوصی:
ما بر ما اول شده بود پیسه از خارج، ما رفتم در بانک، مرا گفت امروز نوبت میرسه، رفتم اونجا نوبتم نرسید، فردا آمدم فردام نرسید، پس فردا آمدم اونجا از ساعت 5 صبح آمدم اونجا 9 بجه پیسه اولی مرا داد.
سیستم بانکداری در افغانستان فلج است. مشتریایی که در بانک پیسه داشتن خیلی در مشکل مواجهند. ما خودم مثلا بخوایم یک مقدار پول از بانک بگیرم، باید یک روز پیش کارت بانکی ما را در بانک در نوبت بانم، سبا که میرم یک بیروبار زحام از پیسه گرفتن از بانک به کلان مشکل برای ما تبدیل شده.
پیش از این سازمان ملل متحد با نشر گزارش خواستار اقدام فوری برای فعال نگه داشتن بانک‌های افغانستان شده بود. ملل متحد هشدار داده بود که عدم توانایی مردم در پرداختن قرضه‌هایشان، کاهش سپرده‌های بانکی و کمبود نقدینگی ممکن سیستم مالی افغانستان را با سقوط مواجه کند. محمد محفوظ فقیری، تحلیلگر اقتصادی، میگوید بانک‌های افغانستان در حال حاضر در زمینه پرداخت سپرده‌های پولی مردم مشکل دارند و از همین رو روی پرداخت‌های مشتریانشان محدودیت وضع کردند.
مشتری‌ها و سپرده‌گذاران نمی‌دانند به موقع در وقت لازم به پول و منابع و امکاناتی را که در بانک‌ها دارند به اینا دسترسی پیدا کرده نمی‌تواند و این باعث شده تا میزان اعتماد مردم به صنعت بانکداری در افغانستان تقرب به طرف صفر پیدا بکنه.
این تحلیلگر اقتصادی می‌افزاید که چون این وضعیت بانکداری در افغانستان بر سایر شاخص‌ها و فعالیت‌های اقتصادی تأثیرات منفی خواهد گذاشت. اما یک هفته پیش محمد شفیع نوری، معاون عمومی نظارت بانکی بانک مرکزی افغانستان، گفت که در نتیجه تلاش‌های پیگیر سکتور بانکداری افغانستان از حالت بحرانی بیرون شده و به سوی نرمال شدن روان است و با باور کارشناسان نظام بانکداری افغانستان بر اساس اصول مدرن پایه‌گذاری شده و به متخصصین کفایت سرمایه و ثبات اقتصادی و سیاسی نیاز دارد. آنچه که حکومت طالبان نه توان آن را دارد و نه هم در این زمینه برای انجام اقدامات لازم اراده کرده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. و مطلب آخرین که تشدید مجازات در ملای عام توسط طالبان از سوی نهادهای مختلف بین المللی محکوم شده است. برای بررسی دلایل تشدید برخوردهای سختگیرانه طالبان در افغانستان در خلال بحران بشری و فقدان مشروعیت حکومتداری این گروه، محمد احمدی مصاحبه با خانم شهلا فرید، استاد پیشین حقوق پوهنتون کابل انجام داده است که با هم مشنویم.
افغانستان امضا کننده میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست. احکام جزایی اسلامی چقدر مغایر با این حقوق بین‌المللی هست و بعد از اینکه بود اسلامی، آیا طالبان تمام شرایط اجرایی و حدود را مد نظر می‌گیرند به نظرتان؟
ببینین، ما فکر میکنم طالبا با یک اشتباه کلان تطبیق میکنن احکام شریعت. زمانی که افغانستان کنوانسیونای حقوق بشری را پذیرفت و عضویت از این کنوانسیونا را کسب کرد، تداوم تطبیق قوانین در افغانستان، قوانین ملی وجود داشت. ما کد جزا داشتیم. از سال 1343 به این طرف قوانین موضوعه در افغانستان تطبیق میشده، بنابر جرایم مختلف را که مردم مرتکب میشن. خود تطبیق احکام شریعت از خود اصول را داره و از خود محاکم عادلانه را باید داشته باشه. طالبان نه تنها احکام شریعت درست تطبیق نمی کنن، بلکه ایش نو میار محکمه عادلانه را رعایت نمیکنند. طالبا در محاکم یک مرحله ای مردم به جزا مواجه میسازند. طالبا خلاف احکام شریعت، چیزی که در شریعت گفته خلاف از احکام شریعت تطبیق میکنند. از یک سو قوانین بین المللی را نقض میکنند، از سوی دیگر حقوق شهروندی را نقض میکنند و از سوی دیگر در تطبیق احکام شریعت هم به اشتباه میرن و فکر میکنند که اعمال را که اینا انجام میتن اعمال با شریعت برابر است، در حالی که تمام مردم افغانستان مسلمان است، جهان و مردم ایران میدانند که شریعت چیزی نیست که طالبا او را تطبیق میکنند. من فکر میکنم به عنوان یک دولت مسئول که آل قدرت به دست دارند، تمام کنوانسیونهایی را که افغانستان عضویت از ایران داره به او باید احترام بگذارند و او را رعایت کنند، که از جمله کنوانسیون منع شکنجه است که سالهای متمادی است که افغانستان عضویت از ایران کسب کرده.
تطبیق این قوانین سختگیرانه که به تعبیر طالبان اسلامی هست چقدر وضعیت را در افغانستان وخیمتر می‌سازد و آیا نیاز به تطبیق این قوانین در شرایط فعلی هست؟
از لحاظ جامعه شناسی، جرم شناسی نخیر. زمانی که در کشور مردم به فقر مواجه می‌باشند، مردم به بحران مواجه می‌باشند، مردم طفل خود را به خاطر رفع گرسنگی خود به فروش می‌رسانند، در اینجا ضرور نیست قوانین سختگیرانه که اینا به نام شریعت را یاد می‌کنند و تطبیق شود. چون ارتکاب جرایم از خود عوامل اجتماعی داره و جرم خودش یک پدیده اجتماعی است. هر آن قدر که عوامل از او بیشتر میشه، جزا باید آسان‌تر تطبیق شود بالای افرادی که جرم را مرتکب میشه. از ما فکر میکنم در شرایطی که فعلا مردم افغانستان قرار داره، زمینه تطبیق هیچ نوع احکام شریعت مساعد نیست از یک سو، از سوی دیگه اینا محاکمه تی مرحله ای ندارن، اینا قضات عادل ندارن، اینا قضات از اینا به نام ملاهایی است که سالها را در کوه ها سپری کردن و حال اونا نمیتونن که عدالت را تطبیق کنن و اکثریت چون به مشکلات روانی مواجه هستن. لذا تطبیق قوانین توسط اینطور اشخاص نقض حقوق شهروندی را بیشترتر میزن.
کمپین 16 روزه محو خشونت علیه زنان از روز جمعه آغاز شده. چقدر فریاد زنان طی 15 ماه گذشته برای حق دسترسی به آموزش، کار و آزادی مؤثر بوده و طالبان چرا به این خواست‌ها تا به حال تمکین نکردند؟
ببینید طالبان از روشن فکری و از بادانه شدن زنان هراس دارن، میترسن، لذا مانعی از اونا میشه، چون نصف نفوس جامعه است و اونا باید فعالانه زمانی که درس میخوانن فعالانه در تمام مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی سهم داشته باشن. ترس از این داره اینا که یک بار دیگه زنای افغانستان فعالانه در انکشاف جامعه نقش نگیره، لذا اینا هرگز هم مکاتب باز نمیکنن. و در کمپینی که آغاز همه سال صدای زنای افغانستان برای رفع خشونت بلند بود و مؤثر هم قرار گرفته بود و ما تانسته بودیم در افغانستان با مبارزاتی که انجام شد سطح خشونت علیه زنها بسیار پایین بیاید و حداقل کل زنای افغانستان قادر به گزارش دادن خشونت هایی بودند که علیهشان صورت میگیره. من فکر میکنم که امروز خشونت علیه زن در افغانستان به وجه بسیار کریهش وجود داره، ولی متاسفانه زن افغانستان و وضعیت افغانستان برای جهان اولویت نداره و برنامه های دیگه در جهان وجود داره که زنای افغانستان متاثر از او ساخته، که امروز یک بار دیگه زنای افغانستان در اکثریت شهرهای جهان صدا بلند میکنن و خشونت علیه زن افغانستان را بس میگن و حمایت جهانی رو درخواست.
خانم فرید، اگر مختصر بفرمایید، همین لحظه شما داخل موتر هستین در شهر واشنگتن، ساعت بعد یک راهپیمایی مقابل قصر سفید در آزادی و حق آزادی زنان برگزار میشه، شما هم شرکت میخواهید بکنین، خواست اصلی شما در این راهپیمایی چی است؟
بله، در راهپیمایی من شرکت میکنم و خواست اصلی زنای افغانستان این است که جهان زنای افغانستان را فراموش نکنه. خواست زنای افغانستان حق تعلیم و تربیه هست، حق درس خواندن است، آزادی است و کار و نان است، لذا یک حق مشروع است، یک حق بشریشان است و اگر جهان صدای ما را نبشنه و زنای افغانستان تنها میگذاره، بحرانی که در او کشور رخ میده قربانی اول از این بحران زنای افغانستان خواهد. لذا خواست ما در اینجا اتحاد بیشتر زنها در سر تا سر جهان است و اتحاد زنهای بیرون از افغانستان با داخل افغانستان.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه در خدمتتان خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.